با سلام و وقت بخیر، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوین. رسانه های ترکیه گزارش دادند که مذاکرات میان نمایندگان طالبان و حکومت پاکستان در استانبول با مشکلات مواجه شده. هر دو طرف یکدیگر را در ایجاد این موانع مقصر میدانند، اما هیئت ها هنوز در استانبول حضور دارند و انتظار میره که مذاکرات ادامه یابد. پیشتر گزارش شده بود که مذاکرات 30 روزه بدون نتیجه پایان یافته. طالبان گفتند که تلاش کردن اختلافات را حل کنند، اما با گفته آنها طرف پاکستانی چنین نیت نداشته. از سوی دیگر منابع امنیتی پاکستان گفتند که طالبان خواست اصلی پاکستان را که بر علیه گروه‌های شورشی از جمله تحریک طالبان پاکستان در افغانستان اقدام کند نپذیرفته. سازمان ملل در گزارش امروز گفته که در ماه جولای امسال تنها در 3 روز حکومت طالبان ده ها زن و دختر را به اتهام رعایت نکردن حجاب به طور خودسرانه در کابل بازداشت کرده است. در گزارشی که امروز یونما نشر کرده، وضعیت حقوق بشر در افغانستان از ماه جولای تا سپتامبر را بررسی کرده. در گزارش آمده که بیش از 60 زن و دختر از 16 تا 19 ماه جولای بازداشت شدند که از چند ساعت تا یک شب را در بازداشت طالبان سپری کردند. یونما همچنین گفته که اقارب مرد زنان بازداشت شده برای رهایی آنان مکلف شدند تا ضمانت کتبی امضا کنند. این گزارش بر اساس نظارت انجام شده توسط حقوق بشر یونما تهیه شده. طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال 2021 قوانین سختگیرانه را نافذ کردند، از جمله ممنوعیت کار زنان و ممنوعیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم. غرب ترکیه شب گذشته شاهد زلزله با قدرت 6.1 ریشتر و چندین پس لرزه بود. به گفته اداره مدیریت حوادث ترکیه، صبح امروز چند پس لرزه دیگر نیز ثبت شده که یک شدت از آنها 4.6 درجه ریشتر بود. مرکز این پس لرزه ها در ولسوالی های سندرگی در ولایت بالیکسر واقع در غرب ترکیه گزارش شده. علی یرلیکایا وزیر داخلی ترکیه گفته که 3 ساختمان خالی و 1 دکان در زلزله شام دوشنبه فرو ریخته. این ساختمان های رهایشی از ماه آگست به این سو پس از آسیب دیدن در زلزله قبلی که 1 تن در آن کشته شده بود غیر قابل استفاده بود. ترکیه یکی از کشورهای به شدت زلزله خیز است. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفته که کیف آماده است برای پایان دادن به جنگ در هر جای بجز روسیه و بلاروس در گفتگوهای صلح شرکت کند، اما نیروهای اوکراینی هیچ قدمی به عقب بر نمی‌دارند تا بخش از خاک خود را به روسیه واگذار کنند. زلنسکی در سخنان امروز که منتشر شده از قانونگذاران آمریکایی خواست تا تحریم‌های شدیدتر بر روسیه وضع کنند و افزود که اوکراین برای 2 یا 3 سال دیگر به تامین مالی باثبات از سوی متحدان اروپایی خود نیاز خواهند داشت. و اینکه ایالات متحده و ژاپن توافق کردند که روابط اقتصادی خود را گسترش دهند و وابستگی به چین را در زمینه مواد معدنی کمیاب کاهش دهند. این توافق در جریان سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به توکیو صورت گرفته. رئیس جمهور ترامپ سرگرم سفر به ژاپن است. ترامپ امروز در دیدار با صدر اعظم ژاپن از او به عنوان نخستین صدر اعظم زن در کشورش تمجید کرده. پایان خبرها و اکنون هم برنامه این حق من است.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خوش آمدید. من ژاکفر احمدی هستم. در گزارش شاخص جنسیتی افغانستان 2024 بخش زنان ملل متحد آمده است که طالبان با اجرای فرمانها و محدودیت‌های پیهم آزادی‌های اساسی زنان و دختران را در افغانستان مورد هدف قرار دادند. در این گزارش که بر روز یکشنبه منتشر شد، زندگی و صحت، تعلیم، ارتقای مهارت و دانش، کار و سهم مالی، مشارکت در تصمیم گیری و آزادی از خشونت بررسی شده. شاخص جنسیت در افغانستان وضعیت کنونی توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی در کشور را در عرصه 8 شاخص مربوط به اهداف توسعه پایدار ارزیابی کرده. محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر سلامت روان و امید به آینده در میان دختران و زنان چه تأثیر گذاشته؟ در برنامه امشب حق من است بررسی می‌کنیم. تشکر از کیمیا مدثر جامعه شناس و سونیا احمدی کنشگر حوزه زنان که دعوت ما را پذیرفتن. میمانان عزیز بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. خب خانم مدثر بیاین با شما آغاز بکنیم. میپردازیم اول به بخش آموزش و ارتقای دانش که در گزارش شاخص جنسیتی افغانستان 2024 بخش زنان ملل متحد آمده. در اینجا آمده که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان سبب شده تا شمولیت دخترها در آموزش ثانوی عملا به صفر برسه. چقدر نگران کننده است به نظر شما؟
سلام دارم خدمت شما، مهمان شما و سایر عزیزانی که ما رو میشنوند. دقیقا یک چیز کاملا معلوم و مسجل هست. زمانی که دختران در افغانستان با آموزش دسترسی نداشته باشه، خب با آموزش یک سلسله مراتب داره و یک سلسله مراتب قطعا از ابتدا شروع میشه، بعد متوسط و میره کمالی. برای فعلا در افغانستان به صورت نسبی، هرچند که در مرحله ابتدایی دخترها میره به آموزش دسترسی دارن، اما بسیار کمرنگ است، سیستم آموزش بسیار ضعیف است، تدریس درست نمیشه، مکاتب کیفیتی چندان نداره و این باعث میشه که خب در مراحل بعدی خب قطعا محروم است و این بسیار نگران کننده است. وقتی که سیستم آموزش در کشور فلج باشه و قطعا ستون فقرات یک جامعه آموزش است، نهاد آموزش که از بین رفته باشه و دختران که نصف از جامعه است، خانم ها که نصف از جامعه است، آموزش دسترسی نداشته باشه، قطعا جامعه بشری او جامعه او کشور هر جایی که باشه با خطرهای انسانی و با بحرانهای انسانی مواجه است.
بله بسیار زیاد تشکر از شما خانم احمدی. ما شما می دانیم که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان شماری از نهادها و افراد سهم گرفتن در قسمت آموزش آنلاین دختران و زنان در افغانستان. در گزارش ملل متحد به این موضوع پرداخته شده و آمده که هرچند صنوف مخفی یا به صورت آنلاین برگزار میشه، اما این شیوه گفته شده که نمیتونه جای آموزش رسمی را بگیره. با توجه به این، به نظر شما ادامه محرومیت این دختران بالاتر از صنف ششم از حق آموزش چقدر جبران ناپذیر میتونه باشه؟
درود و وقت همگی بخیر. امیدوارم که همه در سطح عافیت باشن. مسئله اینجاست که وقت ما صحبت میکنیم که مثلا دخترها از حق آموزش محروم میشن، از آموزش رسمی که باید مدرن باشه بر اساس فکت‌های جهانی، این از دست میدن و مثلا در طبق گزارش یونسکو 400 هزار دختر هر سال در این 4 سالی که حکومت طالبان بودن از این چرخه کنار گذاشته شدن، یعنی وقتی صنف ششم تمام کردن نتونستن ادامه بدن. این حدود 80% از دختران دیگر حتی به ما آموزش آنلاین دسترسی ندارن، چون که ما شما می‌دانیم که زیرساخت های اینترنتی و همچنان قیمت اینترنت در افغانستان بسیار زیاد است و بر اساس فقر و مسائل اقتصادی که در افغانستان وجود داره اونا دسترسی به این هم ندارن و هرگز نمیتونه آموزش آنلاین جایگزین آموزش رسمی بگیره. میتونه گوشی از اطلاعات با آگاهی رو به اونا برسانه، ولی دانش آنلاین تا دانشی که حضوراً به دست بیایه کسب بشه و همو همراهی و همدلی و ساعاتی که از خانه دور باشن و در یک فضای اجتماعی انسان‌ها تجربه کنن، این اصلا نمیتونه قابل مقایسه باشه با هم. و نهادهای زیادی بودن و بسیار کار خوبی کردن که حداقل این آموزش ایجاد کردن که دختران دسترسی داشته باشن، ولی هرگز این نمیتونه جایگزین باشه و من فکر میکنم این راه بدیل راه بسیار کوتاه مدت میتونیست باشه، ولی بر اساس آموزش های آنلاین فکر میکنم گوشی از این وجدان جمعی که باید بیدار میماند و مبارزه میکرد و حتی در جهان کشورهای اول جهان و سازمان هایی که دادخواه هستند و میتونن تأثیر گذار باشن، با همین که آموزش آنلاین به دسترس از اونا قرار میدن فکر میکنن که وجیبه خود تمام کردن و یه اصلا برای ما قابل قبول نیست و برای بسیار آدم ها قابل قبول نیست. هرچند که من خودم از جمله کسایی بودم که بخشی از این کار انجام دادم، ولی من هرگز موافق از این نیستم که تنها آموزش آنلاین بتانه جایگزین آموزش رسمی باشه.
بله، خب ما شما میفهمیم که 4 سال شد که دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از حق آموزش در مکتب محروم هستند. این 4 سال را آیا میشه جبران کرد؟ 4 سال دوری از مکتب، دختران هستند که امروز باید به دانشگاه میرفتن، یعنی پس از فراغت از مکتب اینا باید به پانتون میرفتن، شاید صنف اول 2 یا 3 یا تا پانتون میتونستن امروز باشن، اما این محرومیت آیا قابل جبران هست؟ چطور میشه این را جبران کرد؟
من فکر میکنم که تقریبا ما 1 نسل تا 2 نسل از دختران که حالا باید به یک فضای بالاتر از مکتب میرسیدن ما از دست دادیم متاسفانه، و به اساس آمارهایی که وجود داره این نسل دیگه از دست رفت و جایگزین از این اینه که حکومت تغییر کنه و دوباره پروژه های ایجاد بشه که اینا تقویت بشن و اما است دوباره خواندن و دوباره تحصیل کردن و دوباره وارد جامعه شدن برای اینا برگرده. بسیار از یکی از پیامت هایی که میتونه می داشته باشه اینه که پیامت های زیادی داره. یکی از اون اگر از بود اقتصادی نگاه کنیم، خب مشکل زا شده، از بود آموزشی باعث شده که نسلی از متخصصان زن دیگه نداشته باشیم، یعنی حالی در همین 4 سال زن به دانشگاه به ایس دکتر نرفته و از اون طرف هم فارغ التحصیل نشده، وکیل فارغ التحصیل نشده، انجینر فارغ التحصیل نشده در هر حوزه، و این جبران ناپذیره و بسیار بسیار دشواره که ما پالیسی بسنجیم که بعداً بتونیم جبران کنه. ولی چیزی که من میبینم این خیلی دور از ذهنه که بتونیم جبران کنیم برای از اونا، و اگر این چرخه ادامه داشته باشه، یعنی 10 سال بگذره، حدوداً نیمی از او دختران از دست میرن، یعنی دیگه فرصت از این که تحصیل کنن بتونن به زندگی اجتماعی برگردن و مسئولیت اجتماعی داشته باشن از دست میره متاسفانه.
بله، خب خانم مدثر، در این گزارش ملل متحد در بخش آموزش همچنان آمده که در سال 2024 78% زنان در افغانستان گفتن که در هیچ گونه تعلیم، کار یا آموزش شامل نیستن. فکر نمیکنین این آمار خیلی درشت است؟
دقیقا این آمار نگران کننده ای هست. وقتی که ما فعلا با در نظر داشته که آمارها هرچند دقیق نیست، هیچ آمار دقیق نیست، آمارها نسبی است، هرچند درشت است، اما ما به این نظر هستم که شاید بیشتر از این باشه. تا اونجایی که من در افغانستان زندگی میکنم و به شرایط را میبینم، اوضاع اجتماعی، اقتصادی، کاری، حتی روحی زنان را خودم کار کردیم، بررسی کردیم. زنان افغانستان متاسفانه، من یک آمار سرانگشتی خدمت شما ارائه میکنم، هرچند دقیق نیست، من همین چشم دید خود را میگم.
از 1 تا 10% زنان اگر وارد کار باشه یا وارد آموزش باشه. دیگه بقیه از صحنه‌های اجتماعی هست و معمولا به کارهای مثل هنر و خیاطی و مسائل رو آوردن که اینا هم چندان قابل لمس نیست، مخصوصا در روستاها و قریه‌های افغانستان. در شهرها هم همینطور است. در کابل که شما فعلا ببینید، حتی در رفت آمدها زنان را خیلی کم می‌بینید، در جاده ها، در سرک ها، در مارکت ها و امثال هم. و این که در مکتب چقدر کم است، فقط از سنف اول تا سنف پنج است که اونم با بسیار انگیزه پایین میرن، خانواده ها چندان اشتیاق ندارن و همی باعث شده که ازدواج های زیر سن بسیار رونق میگیره در افغانستان، به خاطر که از هر خانواده ای که پرسان میکنیم که دخترت را چرا نمیمانی درس بخونه، میگه خوب در سنف شش را میخونه، بقیه دیگه چه کار کنه، بعد از او باید شوهر کنه و ناگزیر است، یعنی سرنوشتش هست و باید بپذیرن. ازدواج زیر سن خود شما میدانید که یکی از بحران‌های بشری است و این تاثیرات روحی، اجتماعی، اقتصادی بسیار بد را در جامعه با وجود میاره، کما این که خودی محرومیت از آموزش، خود محرومیت از کار ضربه بزرگی بر پیکر یک جامعه است.
بله خانم مدثر، صدای شما قطع شد، فکر میکنم که تماس ما با ایشان قطع شد یا چطور؟ خانم مدثر صدای مرا میشنوین؟
صدای شما رو من میشنوم، شما صدای مرا میشنوین؟
بله، حالا شنیده میشه. یک چند ثانیه صدای شما شنیده نشد، فکر کردیم قطع شد تماس ما با شما، بفرمایید.
خب خود محرومیت از آموزش، محرومیت زنان از کار، محرومیت زنان از صحنه‌های اجتماعی، این یک مشکل نیست، یک چالش نیست، یک مسئله نیست، چرا که از لحاظ اجتماعی جامعه شناختی زمانی که چیز ما مسئله میگیم رای حل داره و جبران میشه تا اندازه، اما اگر بگوییم بحران است، این دیگه جبران ناپذیر است، بخاطر یک جامعه را به طرف نابودی سوق میده. بنابراین از بد ما این یک بحران بشری است و من خدمت شما عرض کردم که خود این همی تبعات بسیار منفی را داره. ازدواج زیر سن در حد اعلای رشد داده و تاثیرات روحی بسیار بد را در جامعه گذاشته، انگیزه را از بین برده و امید به زندگی را در میان زنان بسیار پایین آورده. و اگر فعلا تحقیق صورت بگیره که تحقیق واقع بینانه باشه در میان زنان افغانستان، قطعا امید به زندگی در میان زنان شاید تا مرز 35-40 هم نمانده باشه. بنابراین تمام اینا همه از تبعات منفی ای است که زنان از صحنه های اجتماعی، اقتصادی، آموزش و غیره حذف شده و خودی میتونه یک بحران بزرگ بشری در افغانستان است که مرزای این میتونه در سایر جوامع هم پراگنده شده و قابل جبران هم نیست. یه که ما بگیم ما جبران میکنیم بعد از 2 سال و 5 سال و 20 سال، قابل جبران نیست، یک توجیه طفلانه است که حرفی هست که گفته میشه.
بله بسیار زیاد تشکر. خب خانم احمدی، قسمی که خانم مدثر گفت و اشاره کرد به ازدواج های زیر سن، اتفاقا در گزارش ملل متحد، بخش زنان ملل متحد هم آمده این موضوع زیر نام آزادی از خشونت. در گزارش گفته شده که ازدواج های اجباری و بد دادن دخترها و همچنان قتل های ناموسی از موارد هستند که جایگاه زن را در جامعه افغانی، تضعیف و مشارکتشان را محدود کرده. شما چقدر موافق هستین با این که خب محرومیت بسیاری از زنها و دخترها از حق آموزش، تحصیل و کار کمک کرده به موارد مثل قتل‌های ناموسی و ازدواج‌های زیر سن و اجباری؟
ما وقتی گزارش میخواندم، هرچند که ما میبینیم و نظارگر هستیم، ولی وقتی چنین گزارش ها که تحقیقات میدانی صورت میگیره بیرون میشه، این آمار فاجعه باره و چیزهایی که گفته میشه همه بر حسب واقعیت که در افغانستان وجود داره بیرون میشه. من فکر میکنم که موافقم با خانم مدثر که آمار بیشتر از اینایه، یعنی شاید دسترسی بعضی قسمت‌ها وجود نداشته باشه در نوایی که دوردستر از شهرها وجود دارن بسیار بدتره. ما از یه خانواده خودم بگویم، از یه خانواده متوسط به تحصیل کرده میایم و دخترها در اونجا تحصیل و درس و کار و اشتغال داشتن، ولی از وقتی که در این 4 سال درس و دانشگاه و مکتب بسته شد، نمو تنها راه به گزینی که دخترها تقریبا از عقب گرد زندگی نمانن اینه که اونا ازدواج میکنن یا خواسته یا ناخواسته.
در کدام بخش افغانستان اشاره شما؟
ماله. ولی اگر کلی بگیم، بله دقیقا
خانم احمدی،
بله
بسیار ممزد میخواییم، و کدام بخش افغانستان اشاره میکنین شما؟
من از ایرات افغانستان اشاره میکنم، در اونجی که خانواده که اقتصادشان خوبه، مشکل اقتصادی آنچنانی ندارن، مشکل تحصیل و فرهنگ و چیزا رو ندارن، از لحاظ ذهنی و عرفی و اینا تقریبا میتونیم بگیم انسان‌های متوسط فرهنگی هستن. با به تمام امی وجه ها در خانواده خود ما دخترها همه، یعنی از 14 سالگی ازدواج از اونا صورت میگیره، ولی و این فاجعه باره. یعنی هر بار که خبر میشم که یکی از دخترها از خانواده ما نامزد شده یا ازدواج کرده، من بغض میکنم، چون اون دختر از من یا میخواست دکتر شده یا میخواست.
اما چرا زمانی که بحث مشکل اقتصادی اینا ندارن، چرا این کار را میکنن؟ آیا خانواده ها فشار میرن؟
بدون شک یکی از فشار جمعی و اجتماعی در این مورد. مسئله دوم اینه که وقتی میبینن که همه دخترها دیگر راهی ندارن، همه دخترها افسرده میشن، یک هیچ چیز، هیچ برنامه برای آینده از اینا در نظر گرفته نمیشه، امی میشه که خانواده هم میخوان ازدواج کنن و حتی یک فشار اجتماعی میتونم بگم به وجود داره و یک عقب گرد فرهنگی در این مورد. و دقیقا امو از بین رفتن یک نسل از دخترها رو من شاهد هستم و میبینم. و مسئله دیگه اینه که وقتی دخترها دیگه درس هم نمیخوانن، کار هم نمیکنن و وابستگی اقتصادی از اونا به خانواده بیشتر میشه، دیگه کلن از تمام عرصه زندگی وقتی حس شدن اونا در تصمیم گیری ازدواج هم انقدر شد، یعنی آگاهانه تصمیم نگیرن که ازدواج کنن و عدالتی هم در یه اوزه وجود نداره دیگه. و همین خودی و بحران توسعه و عقب ماندگی ملی به وجود میاره و فاجعه باره آنچه که رخ داده. و اگر افتاد نخواهن ازدواج کنن، حتی به همین شرایطی که اونا تحصیل کرده باشن یا حداقل مدرک صنف 12 را داشته باشن یا به گونه پنهانی با همین مکاتبی که فعال است دست بخونن، اونا روی کرده دیگه که دارن اینه که به مهاجرت فکر میکنن و فرار مقها، فرار افراد تحصیل کرده و درس خوان و کسایی که بتونن آینده را تغییر بدن به وجود میاد. و همین یک مسئله دیگه بوران نسلی میتونه داشته باشه.
بله.
و یک مسئله دیگه هم میتونم به اینجا بگویم که از قبل وقتی وضعیت تنگ می آمد، شبکه‌های زنان وجود داشت که از همدیگر حمایت میکردن، هم بستگی داشتن، ولی وقتی که زنان از کار، از اشتغال، از تحصیل، از همه جا محروم شدن و در گوشی خانه شیشتن، دید و بازدیدها کم شده، او گروه هایی که می نشستن با هم صحبت میکردن، اتحادیه‌هایی که برای زنان وجود داشت، همه اونا از بین رفته، همه در حالت بحران وجود خود اینا قرار دارن و نمیتونن امو اعتاد هم به سیه خدایست کنن یا یکی را از یک مشکل نجات بدن. یعنی من قبلا اگر در هرات یک چندین انجمن وجود داشت یا امیرقم پیوسته تا مرکز که ما استفاده داشتیم در روزه زنان، همیشه وقت مشکلات برای زنان از لحاظ حقوقی، اجتماعی، اقتصادی به وجود میاد، با همدلی، با همفکری و با همبستگی میتونستیم اونا را حل کنیم، ولی را این شبکه از بین رفته. و یکی از بدترین پیامدها میتونم بگیم اینه که دیگر فکر نجات و فکر تغییر در امی شرایط از افغانستان، از زنان افغانستان گرفته شده و این بسیار وحشتناکه.
بله بسیار تشکر. خب خانم مدثر، شما حتما توجه کردین و بخش از صحبتهای خانم احمدی اینا اشاره کردن به یکی از ولایت‌های افغانستان، جایی که به گفته از اینا در جایی که خانوادهشان هم زندگی میکنن، حتی دخترانی که زیاد دچار مشکل اقتصادی هم نیستن در خانواده هایشان، اینا در سن خرد یا پیش از 18 سالگی ازدواج میکنن. بدون شک که در اینجا خانواده ها هم نقش دارن. مشوره شما برای دختران و خانواده هایشان چیز فکر میکنین؟ زمان مناسب است که اینا یگانه گزینه که ازدواج از برشان انتخاب بکنین یا گزینه‌های دیگه هم وجود دارد؟ خانم مدثر، خب متاسفانه تماس ما با خانم مدثر قطع شد. خانم احمدی شما چی فکر میکنین در این مورد؟ یعنی خانواده ها گزینه دیگر ندارن؟
میتونن دو سه گزینه در نظر بگیرن. یکی بیشتر از او فامیلا که در دسترس بود، اونا از افغانستان خارج شدن، رفتن به ایران، رفتن پاکستان، رفتن هر کشوری که در دسترس بود. که ای میدانی بسیار تصمیم سختی، بسیار عزیمه بره، و یا ای که دختران بفرستن که هم از لحاظ جامعه ما کمی سخت است که یک دختری که بیرسین نرسن او 14 ساله است، 15 ساله است، 12 ساله ای به تنها به در کشور دیگه فقط به ای که تحصیل کنن. این یک گزینه داشتن که این گزینه هم فعلا از اونا گرفته شد به اساس اخراج مهاجرین، که حتی پناهندگان از کشورهای همسایه این گزینه از اونا گرفته شد. گزینه بعدی اینه که بس بکن، یعنی چندین سال صبر کنن که اوضاع تغییر کنه و برای از اونا یا برنامه یا آموزشی غیر از آموزش رسمی در نظر بگیرن، که این هم باز از لحاظ هزینه، از لحاظ تایم و حتی از لحاظ شکلی مشکل داره. یعنی خیلی سخته به این مسئله. و یعنی آسان‌ترین راه ممکن برای خانواده همینه که دخترها ازدواج کنند، تا یک حداقل میگن یک آینده فردی یا از لحاظ اجتماعی به نظر اینا هست. دومی که وقتی دخترها دیگه از تمام مسائل حس میشن در یک انزوا به سر میبرن، این انزوا سبب افسردگی و مسائل روی و همچین چیزهایی میشه. ولی وقتی که یک از لحاظ فکری عرفی که افغانستان داره، من این فکر از اونا شنیدم، وقتی که او زنان این زبا افسردگی دارن، احساس بی‌ارزشی و بی‌هویتی میکنن و میدانیم که نرخ افسردگی، استراب و خودکشی در میان دختران جوان و نوجوان چقدر افزایش یافته. ولی وقتی که اینا نامزد میشن و ازدواج میکنن، دوباره به خود یک ارزش، یک هویت پیدا میکنن برای ادامه زندگی، و این هم بخش از هویت فرهنگ ما شاید باشه و میتونه، یعنی گزینه ساده ایه، گزینه قابل دسترس از
اونها بوده. بله بسیار تشکر. خب تماس ما دوباره برقرار شد با خانم مدثر. خانم مدثر، من نمیدونم تا چه اندازه شما صحبتهای خانم احمدی را شنیدین، اشاره کردن به یکی از ولایتهای افغانستان، جایی که به گفتهشان اونجا دختران پیش از رسیدن به سن 18 به ازدواج وادار میشن، و هرچند خانم احمدی میگن که در میان بعض خانواده ها مشکل اقتصادی هم وجود نداره، اما ازدواج زیر سن یکی از گزینه هاست برای از اینا. فکر میکنین آیا میتونه یگانه گزینه باشه یا گزینه های دیگه هم وجود دارد؟ یعنی گذاشته شوه که یک دختر به سن 18 برسه و باز بعد از او خودش بتونه تصمیم بگیره؟
اولی که من به یک دستم که در یک ولایت افغانستان کودک همسری نیست، در اکثر نقاط افغانستان کودک همسری است، به خاطر که افغانستان یک جامعه سنت محور است. سنت ها تابوهای نادرست تاریخ بسیار کهن داره و قدرت زیاد هم داره در افغانستان، باورهای مردم را کنترل میکنه. در تاریخ افغانستان کودک همسری بوده و هست، مخصوصا در روستاها و جوامع دورافتاده و خانواده هایی که به اصطلاح خانواده های